چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 خارج اصول نشست 91 دوران امر بین نسخ و تخصیص نقد سخنان محقق نائینی و طرح کلام محقق عراقی در مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اغزل لنا فی الاربعاء اربعا اجعل قوتنا فی طاعتک و نشاطنا فی عبادتک و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فی ما یوجب لی علیم عقابک انک لطیف لما تشاء. در درس امروز ابتدا سخنان محقق نائینی رو نقد اجمالی کنیم، گرچه من دیروز آخر درس اشاراتی داشتم ولی حس کردم که باید قدری بهتر به این نکته پرداخت، چون دوباره بر نمیگردیم در مرحله تحقیق که انشالله در دو سه جلسه آینده فکر بکنم بتونیم شروع کنیم به سخنان ایشون. با اینکه تکرار میکنم، دیروزم اشاره کردم، ما در مقام نقد تفصیلی نیستیم. نقد تفصیلی رو معمولا من انجام نمیدم به این شکل که همون تحقیقی که صورت میدیم فکر میکنیم یه اساس دیگه ای درست میکنه و نقدهای تفصیلی اونجا خود به خود صورت میگیره. اما نقد اجمالی بر فرمایش این بزرگوار مستظرید، ایشون بر استدلال کسانی که میگفتن نسخ مقدمه بر تخصیصه، حالا به بیانی که داشتن دیگه تکرار نمی کنیم، اشکال گرفت که بزرگواران شما که میگید نسخ مقدمه بر تخصیص، در نسخ باید حکم عام نسبت به همه افراد خودش ثابت بشه، بعد مثلا یه چند سباهی هم بگذره، بعد فرض کنید اون خاصی که حالا مدتی بعد اومده بشه ناسخ، که بگیم تا حالا حکم مال همه افراد بود واقعا، حالا موارد خاص خارج شده. در حالی که وقتی شما عام می‌دارید و بعداً به یه خاصی برمی‌خورید، اصل ظهور در خاص، حالا کلمه ظهور ایشون به کار می‌بره، اصلا بگید اصل نسخ، یعنی همون صراحتی که داره در خاص، البته منظور ایشون هم خارج از این نیست، اصلی که در خاص وجود داره حاکم بر اصالت العموم، قهرن عموم شامل همه افراد نمیشه تا بعد بخواد نسخی صورت بگیره. این حرف دیروز آقای نائینی بود. ما در جواب عرض میکنیم که آقای نائینی بزرگوار، یه دفعه یه عام میداریم و خاصی داریم، البته بنام بر تعارض نیست، این درسته، یعنی مفروض اینه که نمیخوان اینا تعارض کنن، و خاص ما متعین در تخصیصه، یعنی اگر سندن دلالتن درست بشه فقط میخواد بشه مخصص عام، مثل بحثی که همیشه علما دارن عام میباشه خاصی باشه، فرضشون جاییه که نمیخوان احتمال نسخ بدن، یعنی میخوان خاص رو بر مخصص بودن هم کنن. بعد اینجا بحث میشه چیکار کنیم؟ میگن خود جمع عرفی کنید دیگه، اصل ظهور در خاص مقدمه بر اصل ظهور در آن. اما یه جایی که احتمال نسخ وجود داره، مثل جایی که عمل به عام شده مدت‌ها و اون گزینه خاصتون یحتمل فیه نسخ و یحتمل فیه تخصیص، شما اینجا نمیتونید با تمسک به اینی که شما فرمودید حکومت اصل ظهور در خاص مقدمه بر اصل ظهور در عام گزینه تخصیص رو متعین کنید و بپذیرید، چون فرض بر این است که هر دو احتمال هست. شما احتمال نسخ رو با چی میخواد بزنید؟ میگید با همین اصل حکومت اصل ظهور بر فلان میزنم. خب اگر بخواد با این بزنید، باید احتمال نسخ منتفی شده باشه تا این اصل بیاد، یعنی از تعین حمل خاص بر تخصیص بیاد. ولذا تو برگه اگر حالا تحویلتون بدم، ما نوشتیم شما کلامتون یه نوع دور توشه، چون خاصتون فرض این است که ذوالوجهینه. اگر بخواد حملش کنید بر تخصیص نخاص، باید حکومت ثابت بشه، همین حکومتی که شما میگید، حکومت اصل ظهور در خاص بر اصل ظهور در عام، این باید ثابت بشه. اگر این حکومت بخواد ثابت بشه، باید احتمال تخصیص متعین شده باشه و احتمال نسخ زده باشه. پس شما حکومت رو بخواد ثابت کنید، باید احتمال تخصیص معین شده باشه و احتمال نسخ زده شده باشه. بخواد احتمال نسخ رو بزنید و احتمال تخصیص رو متعین کنید، باید این حکومت ثابت بشه. پس حکومت متوقف میشه بر حکومت. عبارتی که حالا من تو برگه دارم اینه که بله، از این رو مسلم انگاشتن حکومت مورد اشاره در کلام جناب میرزا متوقف بر تعین احتمال تخصیص و مطرح نبودن نسخ است. در حالی که ایشان تعین تخصیص و مطرح نبودن نسخ میخواد با حکومت مزبور تمام کند و این به زعم ما چیزی جز دور نیست. خب این یه نوع اشکال دیگری که در فرمایش ایشون وجود داره، یعنی یه بخش دیگه و الا چند تا اشکاله. من چون دیروز سریع گفتم، امروز بازش میکنم، ولی بازم سریع رد میشم. ایشون فرمود که در عفو بالعقود اطلاق به مقدمات حکمت قابل تصوره. چرا؟ چون عفو بالعقود اگر بخواد استمرار درش نباشه، لغویت تشریع پیش میاد. از اون بر گفته بشه عقود لازمه، از اون بر گفته بشه استمرار نداره، لغویت پیش میاد تا آخر. ما دیروز گفتیم، البته امروز اضافه داریم، دقت کنید، ما دیروز گفتیم که این که لغویت پیش میاد، پس استمرار فهمیده میشه از عفو بالعقود، پس این دیگه به اطلاق نیست، به همین دلیله. یعنی همین که میگید اگر استمرار نباشه لغویت پیش میاد، از نظر فنی دقت کنید، از نظر فنی اینو دلالت اقتضا گاهی اسم‌گذاری کردن. دلالت اقتضا یعنی اگر بر یک معنایی، یک مدلولی کلام رو توجیه نکنیم، حالا یا کلام دروغ میشه یا لغو میشه یا به هم میریزه، اقتضا میکنه که حملش کنیم. درسته در عفو بالعقود صریحاً عموم ازمانی نیامده، اطلاق ازمانی نیامده، مقید نشده به زمانی دون زمانی، اما لغویت پیش میاد. دلالت اقتضا در اوفو اقتضا می کند که حمله بر اطلاق ازمانی بشه یا عموم ازمانی بشه، چون اطلاق شمولیه، گاهی میگیم شمول اطلاق، گاهی میگیم عموم، فرق نمی کنه. دلالت اقتضا اقتضا می کند، نه اطلاق، اطلاق اوفو بالعقود که بعد مقدمات حکمت بخوایم بچینم این حرفا، خودش اقتضا میکنه، لغویت پیش میاد، تمام شد، تمام شد. فرق میکنه به اطلاق نسبت بدیم یا به اقتضای خود اوفو بالعقود. باز دیدید ایشون فرمود که عموم افرادی، بله فرمود لغویت پیش میاد که ما تذکر دادیم، نه عدم عرفیت پیش میاد. اینو چون گفتم سریع توضیح نمیدم، رد میشم. یا اونجایی که فرمود عموم افرادی یستت به عموم ازمانی را، که ما گفتیم درست نیست. ازا من اینجا نوشتم، اینم دقت کنید که دیروز فرصت نکردیم متعرض بشیم، لزوم وفا به عقد عرفن به استمرار آن است. آنچه مستتبع عموم ازمانی است لزوم وفا به عقده، نه عموم افرادی در عام. آقای نائینی میگه عموم افرادی و اوفو بالعقود مستتبع عموم ازمانی است. ما میگیم نفرما عموم افرادی یستتبع، بفرما لزوم وفا به عقد یستتبع. حالا اصلا اگر عموم نباشه، یه عقد باشه، شارع فرموده باشه اوفو بالبی یا اوفو به فلان بی، ازش عموم ازمانی در نمیاد، اون اقتضاء نیست، پس ربطی نداره، ارتباطی نیست بین عموم افرادی با عموم ازمانی. ارتباط بین همون است که هست، عموم افرادی اگر عموم ازمانی نداشته باشه لغویت پیش میاد. حالا ما که نگفتیم لغویت، گفتیم عدم عرفیت پیش میاد. اینم باز نکته ای بود که هست. و آخرین نکته که دیروز دیگه فرصت نکردیم، ببینید با این اشکالاتی که آقای نائینی میگیره بر نسخ، دیدید ایشون خیلی به پای استدلال قائلان به نسخ، تقدم نسخ بر تخصیص پیچید و اشکال گرفت، و لذا در مرحله آخر که مرحله پنجم باشه، ایشون هم مثل مشهور قائل میشه به تقدم. ببخشید من یه لحظه یه تلفن جواب بدم که الو، سلام و رحمت الله، سلامت باشید. بله میام انشاءالله، من حال بین 10 تا 10:30 اونجا هستم انشاءالله. شما هستید دیگه؟ بله میام انشاءالله. بله خداحافظ شما. خداحافظ. بله ببینید، محقق نائینی مثل مشهور در دوران ام بین تخصیص و نسخ قائل به تقدم نسخه. خب این ببینید برای کسانی که دغدغه نظرات اصولی ها رو دارند و براشون نظر مثل محقق نائینی مهمه، خب این روشن شد. بالاخره ایشون ادله تقدم نسخ رو زد، ادله تقدم تخصیص رو زد، اما حالا چه کار میکنه؟ آیا مثل بعضی میره سراغ اصول عملیه؟ نه، ایشون بازم با خیال راحت بدون کمک گرفتن از هیچ کجا معتقده که تخصیص مقدمه، تخصیص مقدمه مثل مشهور. حالا من هی تکرار میکنم مثل مشهور، به حسب اطلاعات ما، به حسب فضای اصول، و الا خب اینجا میدونید کسی بخواد باید یک کار میدانی گستردهی بکنه ببینه واقعا مشهور هست. من همیشه گلایه میکنم از برخی از اعاظم که این بلا خلاف ولا اشکال های شما یا مشهور های شما خیلی ما تجربه کردیم دستش جایی بند نیست، اینها همون ذهنیته. منم الان در همین حد لذا نوشتم ظاهرن، بله ظاهرن انسان بگه ادعا بیش از علمش نکرده، ظاهرن اینطوریه که تخصیص مقدمه بر نسخه، رفتار علما همینو خبر میده. ولی بهتون بگم که محقق نائینی درست نتیجه و براینده سخنش با نظر مشهور، حالا مشهور ظاهرن یکیه، اما تو مسیر رسیدن به نظریه که بهش میگم فرایند با مشهور فرق میکنه. مشهور در فرایند بحث و مسیر رسیدن میدونید به چه تکیه میکنن؟ فقط به یه جمله، کثرت و تخصیص و قلت و نسخ. حالا بعضی هاشون تندشم میکنن، میگن اگر مال عصر بعد از انقطاع وحی باشه دیگه عدم امکان نسخ، اما بعضی ها میگن نه، نسخ با انقطاع وحیم ممکنه پیش بیاد. حالا یا ولایت برای مثلا ائمه قائل بشیم، ولایت تشریعی، یا اگر قائل نشدیم و گفتیم ولایت فقط مال پیامبر ثابت شدهش، مثلا بیان نسخ واگذار به ائمه شده، علمیست نهاده شده از وجود مقدس نبی مکرم به امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین ودیعه گذاشته شده به ائمه و ائمه مخصصات رو در طول زمان بیان کردن. نه که اینا واقعا ولایت داشته باشن بر تشریع، بر قانون گذاری، اینها شأن بیان شریعت رو دارن، مبینان شریعتن، نشارع. و نسخ میدونید کار شارعه، شارع قانونگذار قانون عوض میکنه، جابجا میکنه. بله بیان شریعت به غیر شارع هم واگذار میشه، لذا خداوند و پیامبر هم شارعن هم مبین شریعت، پیامبر به اذن الله، ولی ائمه مبین شریعتن. خب پس دیگه نمیگیم ممنوعیت نسخ، اما قلت نسخ خب که میگیم. مشهور اینو میگن، کثرت و تخصیص و قلت و نسخ. اما آقای نائینی یادتون باشه اینو قبول نکرد، فرمود که این کثرت و این قلت که کاری نمیکنه، یعنی این موجب نمیشه که ما در بحث تعادل و ترجیح سنجمون کم بودن و زیاد بودن باشه. کمی و زیادی نیست، در باب مرجحات و تعامل با نصوص باید دنبال قرینه و عرفیه باشیم، قرینه و عرفیه باشیم، و کثرت و قلت قرینه و عرفی درست نمی کنه. اما اینجا رو دقت کنید، یه مطلب رو ایشون به زعم خودش درسته و پذیرفت. اون چی بود؟ حکومت اصالت و ظهور در خاص بر اصالت و ظهور در عام، اینو دیگه پذیرفت، ولی ما امروز اشکال گرفتیم، ولی ایشون قبول داره. از این بابه که قائل میشه به تقدیم تخصیص بر نسخ. لذا اینجا یه سوال پاسخش خیلی قشنگ دیگه شما میتونید بدید که جناب میرزا در واقع چند تا سوال، اولا نظرش چیه؟ جواب در دوران تقدم تخصیص بر نسخ. دو، به چه دلیل؟ همون دلیل مشهور؟ خیر، دلیل مشهور رو قبول نداره. سه، پس به چه دلیل خودش تخصیصاً؟ به دلیل حکومت اصل ظهور در خاص بر اصل ظهور در عام. این نکته ای بود که تو کلام میرزا لازم بود باز بشه. خب چه کار داریم میکنیم فضلا؟ داریم تتبع میکنیم دیگه، کاری که ما همیشه تو مرحله دوم انجام میدیم، یعنی اول بیان موضوع میکنیم، طرح مسئله میشه، نکات ریزی اگر داره تذکری باید داد تا خوب محل نظام معلوم بشه، ما روشنش میکنیم، بهش میگیم بیان موضوع. یه تفاوت کاری که کار ما داره معمولا با گذشته ها در گذشته ها معمولا این طور بود که اصلا خود محل نزاع درست تعیین نمیشد. جالب اینه، مثلا فرض کنید تو بحث مفاهیم مسئله مطرح میشد، بعد طرف میرفت جلو استدلال میدید، بعد آقای میگفتن هازام مال اونجاییست که مثلا شاید مسوق لبیان موضوع نباشه. خب بزرگواران، این مسئله نباید بعد از طرح دعوا و اختلافات، اینو مخصوصا میگم فضلا، هم وقتی درس میدید انشاءالله، هم وقتی میخواد یه بحثی رو مدیریت کنید، میخواد یه پژوهشی تحویل بدید بنویسید، پایان نامه میخواد بنویسید، مقاله میخواد بنویسید، سخنرانی میخواد بکنید، نرید مثل قدیمی ها مطرح کنید برید جلو 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 و بگید هازا هازا مال وقتیست که فلان باشه. بله، انسان اول بگه بعد مطلبی که توضیح میده بره جلو این هازا رو بگه اشکال نداره، اما اول این کار رو نکنه. خیلی مهمه تو مفهوم شرط که مثال زدم، اتفاقی مثال نزدم، کم تو یه دفعه به ذهنم اومده باشه گفته باشم، اونجا خیلی خودشو نشون میده، روش قدیمی ها منقح نیست. اما خب بعضی ها بهتر این کار رو صورت دادن، که خود ما هم به تبع همین متأخرین شاید بیشتر از دیگران سعی میکنیم این مطلب معلوم بشه. به هر صورت ببینید، ما معمولا اول بیان موضوع میکنیم و نکات بحث رو مطرح میکنیم، بعد خب میاد تتبع. حالا در مرحله تتبع گاهی یه نقدهایی هم داریم، مثل کار امروزمون، گاهی هم میذاریم برای مرحله تحقیق که اگه بدونیم یه نوعی بهش میپردازیم دیگه اونجا مسئله رو مطرح میکنیم. به هر صورت ما دو سه نفر بزرگوار دیگه داریم، باید نظراتشون رو نقل کنیم در مسئله، تتبع کامل بشه تا انشاءالله بریم سراغ تحقیق و دیگه دامنه بحث رو ببندیم. خب یکی از کسانی که قطعا نمیشه از نظراتش گذشت محقق عراقی است در مسئله. جناب محقق عراقی خب ابتدا مسئله دوران رو مطرح میکنه مثل دیگران، و وجوهی رو جهت اثبات تقدم تخصیص بر نسل مطرح میکنه. جالب اینه که خیلی با حوصله بیشتر از نائینی، از شیخ انصاری، از آقای آخون، لذا اینو گفتم که نهایت الافکار رو ببینید از صفحه 155 تا 159، تقریبا 5 صفحه. ایشون آقایان تمام وجوهی که گفته شده برای تقدم تخصیص بر نسل، اون برشو ندیدم، حالا شاید لابلا باشه چون نسخه هم که ما داریم خیلی ریزه، تو همه عنوان منوان نداره اصلا، شاید ممکنه از چشم ما رفته باشه. خب چون ضروری هم نبود برای ما، میدونستیم بنانی سرنوشت تحقیق رو عوض کنه، من دیگه این دقت رو نکردم. ولی خب دو سه مرتبه بحث رو برگشتم عقب، برگشتم جلو. اجمالا جناب عراقی هرچه در چنته مثلا مشهور بوده برای این که ثابت کنن تخصیص بر نسخ مقدمه آورده و همه رو رد کرده، از جمله وچه که آقای نائینی داشت. آقای عراقی خوبی کارش اینه که ناظر به فرمایشات نائینی هم هست، اگه ما از آقای نائینی چیزی نقل میکنیم حتما باید نقدشو در کلمات عراقی ببینیم، درست؟ بعد که همه رو میشوید میذاره کنار، میگه خب حالا چیکار کنیم، چه خاکی بر سرمون بریزیم، میفرماید باید پناهنده بشیم به اصول عملیه در مسئله. با اینکه مسئله لفظیه ها، یعنی بحث تعامل با نصوصه، تو بحث تعادل و ترجیح هستیم دیگه، حواستون هست یا نه، تو بحث تعادل و ترجیحه. میفرماید باشه باشه. اگر واقعا یه جا نفهمیدید میخواد امام علیه السلام نسب کنه مثلا عام رو، یا میخواد تخصیص بزنه عام رو، بالاخره بگیم اولی که حرم الربا آمد، ربا برای همگان حرام شد، همگان و همه شکلش، حتی بین پدران و فرزندان. یا نه از اولم خداوند متعال برای اینها حلال کرده بود، نسخی صورت نگرفته، منتها ما مخصصش رو خبر نداشتیم تا امام صادق اومدن مثلا امام باقر بیان کردن. اگر ندانستیم باید بریم سراغ اصول عملیه. بعد شروع میکنه اینجا هاست که انصافاً توان مثل ایشون معلوم میشه. سوری رو نقل میکنه. من در درس امروز فکر میکنم ورود نکنم بهتره، با اینکه هنوز 3-4 دقیقه داریم برای بحث، حالا به حسب مقداری که در نظر گرفتیم، ولی احساس میکنم با توجه به تعطیلی پنجشنبه جمعه شما رو با حالا شوخی یا جدی خوشحال کنم، همینجا تمام کنم. اصل سخن محقق عراقی رو میذاریم برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.